بله.
الو، سلام خانم ستوده.
سلام علیکم،
شبتون بخیر. من حمید روشن هستم، مزاحم شدم.
خواهش میکنم، حالتون خوبه؟
زنده و پایدار باشید خانم ستوده. من این بار مزاحم شدم، در واقع پیش از این که این حکم ننگین به قول همسر گرامی شما که دادگاه انتظامی وکلا شما را محروم کرده 3 سال است وکالت و این تحسن اعتراضی شما، این مسئله اسید پاشی های زنجیری که در اصفهان که بروی زنان و دختران اسید می پاشن و تجمع اعتراضی در مخالفت با این امر و اعتراض به وضعیت بسیار اسفبار امنیتی و آسایش شهروندان ایران، تجمعی در تهران اصفهان صورت گرفته که شما هم در جلوی مجلس در بهارستان حضور داشتید. حالا اگر اجازه بدید در واقع از اونجا شروع کنیم که در جلوی مجلس در 30 مهر چه گذشت، چگونه بود؟
من چهارشنبه در 2 روز تحسن خودم به محض حرکت متوجه شدم که 30 مهر ماه تعدادی از شهروندان تهرانی قصد تجمع در مقابل مجلس رو دارم برای اعتراض به فاجعه اسید پاشی هموطنان خودمون در اصفهان. بنابراین پس از 2 ساعت توقف در مقابل کانون وکلا، به اتفاق همراهان دیگر، آقای نوریزاد، آقای پیمان عارف، خانم فخری شادفر، آقای دکتر فرهاد میثمی و همراهان دیگر، عازم مجلس شدیم در میدان بهارستان برای اعتراض به این اتفاق در اصفهان. شعارها خیلی گویا بود، هم نه به امر و نهی بود، رد امر و نهی بود، و هم زنان خواستار امنیت بودند و لغو قوانین تبعیض‌آمیز و ناعادلانه علیه زنان و شعارهای دیگری که در بین جمعیت وجود داشت. هم عابران و رهگذران همگی همراهی می کردن، همگی اظهار همدردی می کردن، ولی متاسفانه بعد از ظهر متوجه شدیم که مجلس موادی از طرح مربوطه رو تصویب کرده. این عمل مجلس یک پیغام به دنبال خودش داره و اون پیغام اینه که ما درست برعکس خواسته های ملت عمل میکنیم. من امیدوارم که در اقدامات خودشون تجدید نظر بکنن و بدونن که شایسته هیچ مقام رسمی نیست که با شهروندان از در لجبازی عمل بکنه.
بله خانم ستوده، شما به عنوان وکیل که در واقع الان دادگاه انتظامی وکلا شما را از آن محروم کرده، حالا به این خواهیم پرداخت که این حکم چقدر وجاهت قانونی دارد یا نه، و در این حال شما هنوز وکیل مردم هستید، پرسشم اینه که خب این بستر و زمینه ساز این اسید پاشی ها چی هست که چنین در واقع بی محابا در روز روشن به روی زنان و دختران ما اسید می پاشند و اینقدر ناامنی در جامعه ایجاد می کنند و سوی دیگر رسانه‌ها و مسئولین در واقع به نوعی فراافکنی و به قول گفتنی فرار به جلو می کنند و اون رو منتسب می کنند به در واقع سرویس های اطلاعاتی کشورهای بیگانه.
هیچ عقل سلیمی نمی پذیره در کشوری که همه نوع بستر برای چنین خشونت هایی توسط مقامات رسمی گسترده میشه، ما نیازی باشه به دخالت سرویس های اطلاعاتی و امنیتی خارج از کشور. در کشوری که مسئولان اون فقط در خصوص تقسیم مسندهای قدرت نگران و دلواپس میشن و نه حفظ جان شهروندان خودشون، و در کشوری که مدام از تمام تریبون‌های رسمی اون گفته میشه که مهمترین قضیه کشور اینه که دیگران حجابی مطابق با موازین و معیارهای ما داشته باشند، نیازی به دخالت سرویس‌های خارجی وجود نداره. بله، همونجور که شما اشاره کردید، عاملان و آمران این ماجرا باید البته معرفی بشن و مورد تعقیب قرار بگیرن.
خانم ستوده، آیا به نظر شما اراده‌ای برای این امر هست؟
شما مطلعید که برای ردیابی یک پیامکی که از طریق تلفن‌های همراه رد و بدل میشه، به هر حال حکومت محدودیتی برای خودش قائل نیست و ماموران وزارت اطلاعات این کار رو انجام میدن. خب اگر یک حکومت میتونه تمام محتویات کامپیوتری مردم رو مداخله بکنه، پیام های تلفنی اونها رو کنترل بکنه، قطعا باید بتونه که عوامل چنین جنایاتی رو شناسایی و مورد تعقیب قرار بده. من امیدوارم که مسئولان قضایی کشور به این وظیفه مبرم خودشون عمل بکنن تا امنیت به جامعه ایران و به ویژه شهروندان زن برگرده.
این امید رو داریم، ولی آیا پرونده قتل‌های زنجیری به سرانجام رسید که این هم این اسید پاشی زنجیری هم به سرانجام برسه؟ در اون پرونده وکیل شجاع آقای ناصر زرافشان رو 5 سال زندانی کردن. از طرف دیگه در مورد این موضوع، در واقع اقدام بسیار جنایتکارانه و داعشی، نیروی انتظامی در واقع به این افتخار میکرد که رقصندگان هپی رو 2 ساعته بازداشت کرده، ولی با گذشت چندین هفته و با وجود دوربین‌های متعددی که در شهر هست، از دستگیری اسیدپاشان در واقع هیچ خبری نیست، یعنی اقدامی نمی‌کنند و در تریبون‌های رسمی در دست امامان جمعه هست و در مجلس لایحه‌ای به تصویب میرسه یا سخنانی رو در تریبون مطرح میکنن که در واقع ترویج این امر هست. با این اطاله کلام در واقع منظورم این بود که آیا امیدی به سرانجام رسیدن این پرونده هست؟
بله، شما دلایلی رو مطرح میفرمایید که میتونه حاکی از این باشه که نه، اراده‌ای وجود نداره برای پیگیری این پرونده. من با اجتناب از هر نوع پیش داوری نسبت به موضوع، علی‌رغم همه مشابهت‌هایی که بین این موضوع و پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای وجود داره و روند سستی که در رسیدگی به این پرونده وجود داره، عرض می‌کنم که بله، ممکنه حکومتی قصد پیگیری یک جنایتی رو داشته باشه، یک جنایت ملی نسبت به نیمی از شهروندان یک کشور رو، یا نداشته باشه. خب در چنین مواردیه که حقوق مدنی مانند تحصن، اعتصاب یا وسایلی از این قبیل برای شهروندان پیشبینی شده تا از حقوق خودشون برای اعمال اراده عمومی و ملی استفاده بکنم.
بله، اشاره به در واقع اون امکان قانونی در اعتراض به این امر کردید، به تحصن اعتصاب بود که در اصفهان و تهران صورت گرفت. دی بازداشت شدن و در تهران هم گویا شاهد ضرب و شتم کسانی بودند که از این تجمع عکس می گرفتند یا فیلم می گرفتند، از جمله آقای نوریزاد.
درسته، بله، من خودم شاهد هجوم ماموران امنیتی و پلیس به 3 دوربین عکاسی در 3 زمان مختلف بودم که در یک مورد منجر به بازداشت آقای نوریزاد شد. اما این نوع رفتارها در ایران جزء لاینفک اعمال حقوق مدنی ما هست. بنابراین ما ضمن اجتناب از هر نوع عمل خشونت‌آمیز مایلیم که از حقوق مدنی خودمون استفاده بکنیم. همین.
بله، و در واقع با این استفاده از حقوق مدنی، خانم ستودی اجازه بدید برسیم به این تحسن اعتراضی شما به این حکم در واقع ناعادلانه‌ای که در مورد وکالت شما صادر شده. در جلوی کانون وکلای دادگستری متحسن هستید، خواسته های شما مشخصا چی هست؟
بله، متعاقب صدور حکم محکومیت من مبنی بر 3 سال محرومیت از وکالت توسط خانم نوابه استحبودی و آقایان ماجد وثوقی و میر قائمی، قضات شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا، من میدونید که مطابق قانون 2 حق مدنی پیش روی خودم میدیدم. 1. تجدید نظرخواهی از این حکم که مرجع تجدید نظرخواهی دادگاه انتظامی قضات و قوه قضاییه بود. من به دلیل اینکه قوه قضاییه پیش از این ظلم فاحشی رو بر جامعه وکالت روا داشته که من خودم 3 سال حبس ناعادلانه رو تحمل کردم و همکنون وکلای دیگری در زندان حبس ناعادلانه ای رو تحمل می کنم، از رفتن به دادگاه انتظامی قضات و مراجعه به قوه قضاییه صرف نظر کردم. اما حق دومی که من داشتم برای اعتراض به این حکم، حق مدنی من بود که تحسن در مقابل کانون وکلا یا هر جای دیگه ای میتونه باشه. من ضمن صرف نظر کردن از حق اولیم تصمیم گرفتم که از حق دوم خودم که حقی مدنی است استفاده کنم. بدین ترتیب از روز سه‌شنبه 29 مهر سال جاری در جلوی درب کانون وکلا متحسن شدم. در طی 2 روز تحسن، خب اظهار همراهی و همدردی و لطف و محبت زیادی از طرف هموطنان خودم دریافت کردم، چه عابران و رهگذران، چه همکارانی که به کانون مراجعه می کردن و چه فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی سرشناسی که برای همراهی با من به محل تحسن مراجعه کرده بودن. من به تحسن خودم تا تحقق خواسته هایی که در بیانیه ذکر کردم ادامه خواهم داد.
خانم ستودی، خواسته های شما چی هست مشخصا؟
میدونید که وکالت در ایران وضعیت اسفباری رو تجربه میکنه، در حالی که در دوره از ورود وکلا به دادگاه ها و به ویژه دادگاه انقلاب به کلی جلوگیری میشد، پس از اون با تلاش وکلای پیشکسوت امکان حضور وکلا در دادگاه ها فراهم شد. اما اونها همواره با تهدیدات و خطراتی مواجه بودند، خطرات رو به جان خریدند، اما در این دادگاه ها برای اعمال حق دفاع متهمان حاضر می شدند و از حقوق متهمان دفاع می کردند. پس از اون دوره رو ما شاهد بودیم که تعداد زیادی از وکلا دستگیر و با احکام ناعادلانه روانه زندان شدند. اما در دوره‌های اخیر ما شاهد یک پدیده جدیدی هستیم در دادگاه‌های انقلاب یا در زمانی که فرد هنوز در بازداشت و تحقیقات به سر می‌برد، اون رو میارن، شخص خودش رو به عنوان وکیل فرد معرفی میکنه، کسی که قبلا متهم هیچ وکالتنامه‌ای با اون امضا نکرده، هیچ هماهنگی با متهم به عمل نیامده و برای متهم کاملا ناشناس است. در این جور مواقع شخصی که خودش رو وکیل معرفی کرده شروع به سرزنش متهم میکنه و به اون غالبا اظهار میکنه که بله تو مرتکب جرائمی شدی، باید که بپذیری تا شاید من بتونم از تو دفاع مؤثری به عمل بیارم و از تو رفع اتهام کنم. این اتفاق باعث شده که اساسا خود جامعه وکالت تحت اتهام‌های شدیدی قرار گرفته. اولا باید وضعیت وکالت در دادگاه‌ها به وضعیت روشن و شفاف برگرده. ثانیا لایحه جامع وکالت پیش از این توسط دولت به مجلس ارائه شده، لزومی به ارائه مجدد اون توسط قوه قضاییه نبود، اما قوه قضاییه در اقدامی موازی کارانه مجدداً لایحه‌ای رو به مجلس ارائه داده که به کلی همین استقلال نیم بند کانون وکلا رو هم از بین میبره. و سومین خواسته من هم لغو حکمی از دادگاه انتظامی وکلا هست که قطعا و عمیقا معتقدم که زیر فشارهای وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صادر شده، زیرا که طی ماه‌های گذشته مکاتبات متعددی از دادستانی کل، دادستان تهران، دادسرای مستقر در زندان اوین و وزارت اطلاعات و پلیس امنیت به کانون وکلا ارسال شده که طی همه اونها کانون بابت تمدید پروانه من مورد مؤاخذه قرار گرفته. علاوه بر آن 4 تن از مدیران کانون به دادسرای واقع در زندان اوین احضار شدند، به برخی از اونها تفهیم اتهام شده و با وثیقه آزاد شدند. و به همین دلایل من از رئیس کانون درخواست کرده بودم که تا رفع فشارهای بیرونی از رسیدگی به پرونده من خودداری کنند، اما رئیس کانون اجرای مفاد نامه ها رو به درخواست من ترجیح داد و پرونده من با عجله مورد رسیدگی قرار گرفت. در دادگاه قرار بر تجدید جلسه بود، فرصت کافی برای دفاع داده نشد و رأی با عجله تمام صادر شد. من امیدوارم که کانون به همون ترتیب غیر قانونی که رأی منو صادر کرده خودش در نقض این رأی اقدام بکنه.
بله، یعنی با این توضیحات در واقع کاملا عیان هست که این حکم تحت فشارهای وزارت اطلاعات و دادستانی صادر شده. حالا با این اوصاف خانم ستوده به عنوان یک وکیل، آیا اصلا این حکم وجاهت قانونی دارد؟
از اونجا که این حکم مستند خودش رو حکم دادگاه انقلاب قرار داده، از نظر من وجاهت قانونی ندارد. و علاوه بر اون سراسر حکم در اقدامی آشکار و عریان بی‌طرفی قضات نقض شده. در سراسر حکم ذکر شده که دادیار محترم، شاکی محترم و صفت محترم به طور یک جانبه برای دادیار این پرونده مکررن به کار برده شده که کاملا نشان دهنده این است که قضات در صدور رأی خودشون از بی‌طرفی خارج شدن، زیرا که به کار بردن این صفت یا از سر ترس بوده یا از سر احترام یک جانبه. در هر دو حال قضات این پرونده از بی‌طرفی خارج شدن.
بله، پس با این توضیحات در واقع بیان زیبای همسر گرامی شما آقای خندان کاملا گویاست که عنوان کردند در واقع نگین‌ترین حکم 100 سال اخیر کانون وکلا صادر شده. خانم ستوده، من بسیار از شما سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
این حکم در تاریخ کانون وکلا از آن رو به بی سابقه که کانون هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره بابت تعلیق یا لغو پروانه وکلای مستقل همواره زیر فشار بوده، اما تا به حال در مقابل این فشارها مقاومت کرده بود و هیچ پروانه ای رو به دلایل سیاسی و عقیدتی لغو یا تعلیق نکرده بود یا به استناد احکام صادره از دادگاه نظامی یا دادگاه انقلاب که دو مرجع رسیدگی به اتهامات سیاسی بودند هرگز پروانه وکیلی رو تعلیق نکرد. کاش شعبه دوم دادگاه انتظامی حکم شعبه اول دادگاه انتظامی حکم همکاران پیش کسوت خودش رو مستند قرار میداد به جای اینکه حکم دادگاه انقلاب رو مستند قرار بده.
بله خانم ستوده، زنده و پایدار باشید. بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از لطف شما.